الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بسرد اینجا آغاز کردیم که بزرگترین اختلافی که بین انسانها وجود داره و آثارش الالعبد باقی میمونه، اختلافی است که بین مؤمن و کافر وجود داره. شبیه این است که ما نوع انسان را به منزله جنس حساب کنیم و ایمان و کفر را به منزله فصل مقدم و منوع، که نوع انسان یه جنسی است که دو نوع دارد. هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن. تفاوت مهمتری که این اختلاف با سایر اختلافات بین انسان‌ها داره اینه که معمولاً سایر اختلافات که ارتباطی با ایمان و کفر نداشته باشه اختیاری نیست. اختلاف در جنسیت مرد و زن، اختلاف در رنگ سیاه و سفید، اختلاف در سن، اختلاف در زادگاه، وطن و سایر چیزها در اختیار خود انسان نیست. جای نکوهش و سرزنشی نداره که تو چرا مثلا سفید یا سیاه، مردی یا زن، اهل مشرق یا اهل مغرب. اما این اختلاف بین مؤمن و کافر که بیشترین اثر را، بلکه اصلی ترین اثر را در سرنوشت ابدی انسان داره، در اختیار خود انسان است. انسان میتونه نوع مؤمن را انتخاب کنه، این نوعیت را برای خودش بپذیره، و میتونه نوعیت کافر را برای خودش انتخاب. پس جا داره که ما تمام هممون را صرف کنیم که نوعیت صحیحی انتخاب کنیم، که اولا هیچ وقت پشیمان نشیم، ثانیاً الالعبد از آثار خیرش بهرمند بشیم. از یک نظر ایمان و کفر برای روح انسان مثل سلامت و مرض میمونه برای بدن. ما تحولاتی که در بدن انسان رخ میده از بد و انرژی تا هنگام مرگ، یک منحنی را رسم میکنه که از یک نطفه شروع میشه، بعد متولد میشه در این عالم، مراحل رشد را طی میکنه تا میرسه به جوانی، سالمندی، و بعد قوس نزولی را طی میکنه، میره تا پیری و بالاخره از دنیا میره. این تحولات مال بدن انسان است. روح انسان یک ترقی و تکامل و رشدی داره که منحنیش خود به خود نزولی نیست، میتونه همیشه صعودی باشه. یعنی از اون لحظه ای که ایمان شروع میشه، آدم شروع کنه به ترقی و تکامل، و تا آخرین لحظه‌ای که آخرین نفس رو می‌کشه دائما رو به تکامل باشه. هیچ ضعفی، قصوری، ذهولی درش پیدا نشه. ممکنه، یعنی چنین چیزی برای انسان میسره. حرکت ماها نوسانی است، همیشه نه صعودی است و نه نزولی، ولی این ویژگی را داره ایمان که میتونه همیشه حرکت تکاملی و صعودی باشه. آغازش از پست‌ترین موجودات شروع میشه و جهتش به سوی عالی‌ترین، کامل‌ترین موجودات، بلکه منشأ هر وجود و هر خیر و هر ارزش است. و در واقع زندگی ما، یعنی زندگی که مربوط به روح ماست، که اصل حقیقت ما هم همون روح ماست که باقی میماند الالعبد و بعد تعلق میگیره به جسم برزخی و ابدی، این حیات ما در واقع یک حرکتی است که از صفر شروع میشه به سوی بی‌نهایت. دیگه بستگی داره به اینکه چه اندازه شرایط برای شخص فراهم بشه، چقدر همتش بلند باشه که این حرکت رو با سرعت طی کنه. هر چی سریعتر طی کنیم، زودتر به مقامات عالی‌تر میرسه، بیشتر از عمرش استفاده میکنه. ولی به هر حال تا اندکی از این روح ایمان باقی است، انسان میتونه در حال رشد و تکامل باشه. حرکت ها خیلی فرق می‌کنه. حرکت یک میکروب در روی گیاهی مثلا حرکت است، حرکت نور هم حرکتی. و عجیب اینه که آدمیزاد میتونه هم اون حرکتی مثل یک میکروب یا در محسوسات ظاهرمون مثل یک مورچه داشته باشه و میتونه حرکتی مثل سرعت نور داشته باشه. این بینش که اصلا هستی ما حرکت هست، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک. سر تا پای زندگی تو تلاش به سوی خداست، حرکتی است که با تلاش انجام می‌گیری. مسیر مشخصی است، منتهی الیهش به یک معنا که مرتبه ذات اقدس الهی باشه که قرب او میشه هدف برای انسان. هیچ منعی برای تقرب بیشتر و تکامل بیشتر درش نیست. این بینش انبیا به انسانها ارائه دادن. اکثریت قریب به اتفاق مردم چنین بینشی نداره. حتی اونایی که به اسلام معتقدند، تمام احکام واجب را رعایت میکنند، از محرمات سعی میکنند دوری کنند، حتی مستحبات و مکروهات را رعایت میکنند، تلقیشون این نیست که اصلا همه حیاتشون حرکت الالله هست. میگم ما زندگی میکنیم، ما آفریده شدیم زندگی کنیم. اونایی که مؤمن هستن میگن خب ضمناً باید در حاشیه نمازی هم خون. اما بزرگان دین خصوصا انبیا و حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین سعی کردند این حقیقت را بفهمونند به مؤمنین که حیات حقیقی شما حرکت الالله است. اگر این رو فراموش کنید، نشناسید، جهت حرکتتون رو انتخاب نکنید، خیلی ضرر کردید. ما از خدا میخوایم که توفیقمون پیغمبر عظیم شأن اسلام و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و با استفاده از معارفی که از اساتید فرا گرفتیم سعی کنیم زندگیمون را با این مدل تطبیق بدیم. البته ما از ما که گذشته شما جوان‌ها سعی کنید قدر عمر را بدونید و از آغاز زندگیتون را بر اساس محکمی استوار کنید. حقیقت تکامل انسانی این است که این رابطه بین خود و خدا را تقویت کنید. هرچی در این مسیر پیش بره در واقع وجود حقیقیش که اون روح الهیست که نفخت فیه من روحی اون تکامل پیدا میکنه، چاق میشه، قوی میشه، سالم میمونه، سلامتش تضمین میشه. و حقیقت غفلت رو کنه آدم از این راه، یا خدای نکرده اسیانن انحراف پیدا بکنیم، اول مبتلا به مرض میشه، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بعد کم کر این روح درش کشته میشه دیگه، اون عاملی که او را به طرف خدا حرکت میده اون دیگه میمیره. این مطالبی در قرآن مکرر به صورت‌های مختلف بیان شده. ما هم در سال‌های گذشته‌ای که اینجا مزاحم عزیزان بودیم به صورت‌های مختلف در حدی که خدا توفیق داده توضیحاتی دادیم. اون چه روش می‌خوام تکیه بکنم، محورش این است که ما باید این رابطه بین خودمون و خدا که عبارت است از رابطه ربوبیت و عبودیت، این را تقویت کنیم. این رابطه را اگه بخوایم تقویت کنیم، حالا با همین تعبیرات تقویت و رابطه و این چیزا میگیم دیگه، چه کار کنیم؟ اول این است که این رابطه را تا وقتی که میفهمیم بهتر بشناسیم. ما الحمدلله همه قبول داریم که ما مخلوق خداییم، خدا خالق ماست، اما درست معنای وابستگی خودمون رو به خدا درست نمیتونیم درک بکنیم. پیش خودمون که باشیم اینجور فرض میکنیم، خب من یکی، خدا هم یکی. حالا حد اکثر میگیم خدا ما رو آفرید، خیلی خوب آفرید، تموم شد دیگه، حالا آفریده شدیم دیگه، کاری با خدا نمیم. و این نه تنها یک فکر عامیانه است که بسیاری از فیلسوفان عالم و حتی بعضی از متکلمین مسلمان هم چنین توهماتی کرده. کسانی که با تاریخ فلسفه آشنا هستند نظرهای فیلسوفان غربی را به خصوص میدونن، خیلی ها معتقدن که خدا عالم را خلق کرد مثل ساعت سازی که ساعتی را کوک میکنه، این ساعت دیگه خودش تا الالعبد کار میکنه، یه بار ساعت ها ساخت و کوکش کرد دیگه کاری نداره، مثل داره خودش کار. خدا این انسان را آفرید؟ بله او آفرید، اگه او نیافریده بود ما نبودیم، چنان که اگه ساعت ساز ساعت را نساخته بود ساعتی نبود، اما حالا که ساخته دیگه کار به ساعت سال نداره، ساعت سال میمیره، بعد از او هزار سال ساعت باقی میمونه. این بحثی که در علم کلام مطرح میکنن که آیا ممکن در بقایش هم احتیاج به علت داره یا نداره، روحش همین مطرح. خدا که ما را آفرید خب اول وجود داد به ما، بقای وجودمون هم احتیاج به او داره. ما چون خدا رو تشبیه میکنیم به صانعه ها، مثل بنا، صنعتگر، میگیم هم صانع دیگه، اثبات صانع. خیال میکنیم رابطه خدا با ما مثل رابطه یک صانع است با صنعتش، میسازد و میمونه و کار به صانع نداره، احتیاجی به صانع بود که بسازدش بعد دیگه رهاش میکنه. این تصور در بسیاری از فیلسوفان اهم از الهی و غیر الهی و بسیاری از علمای ادیان به خصوص علمای یهود و حتی در بعض کدم در بعضی از متکلمین مسلمان هم چنین سابقه ای داره، چنین گرایشی دیده میشه. به زحمت باید بگن خدا حالا تو را آفریده میتونه تو را نابود کنه، بمیراند، همین. مثل اینکه کسی که فرض کنید ساعتی رو ساخته بعد میتونه خوردش کنه بشکنه، این اندازه قدرت رو داره، اما اصلا نابودش کنه معنی نداره. برای ما اصلا تصوری نداره اصلا بتونه خدا موجود که آفریده نابودش کنه، اصلا هیچش کنه، اصلا تصوری از این معنی نداره. اینجور نیازی را ما پیش خودمون نسبت به خدا احساس نمی کنیم. ما هستیم دیگه، خدا آفرید، حالا داریم روش میکنیم، جوانیم، میشیم بعدم میمیریم، خب حساب دیگه است، او جانمون هم میگیره چون گفته الله یتوفا الانفس، ولی خب تا زنده ایم خودمونیم دیگه. ما باید به این سمت و سو حرکت کنیم که موجودات عالم، مخلوقات از جمله خود ما در هیچ حالی از هیچ جهتی بی نیاز از خدا نیست. این را از کلمات وحی، کلمات بزرگان دین تلقی میکنیم، سعی باید بکنیم این را کم کم به خودمون بقبولانیم، بتونیم سعی کنیم تا اونجایی که میتونیم یه بویی ازش ببریم، بفهمیم یه چیزی. وقتی ما کلمات بزرگان را حتی در مقابل افراد خیلی کم عقل ملاحظه میکنیم، یه حرف های خیلی پرمغزی میزدن، ما به این آسانی ها نمیتونیم درکش کنیم. به عنوان نمونه که چندین بار به صورت های مختلف من ازش استفاده کردم، حضرت ابراهیم علی نبی نام علیه السلام با اون نور خدا دادی و اون فطرت پاکش خدا را شناخت. تا اون داستانی داری که بردنش پلوی نمرود و محاکمش کردن که چی میگی، حرفا چی میزنی، چرا به بت‌ها جسارت میکنی؟ گفت خدا من رو فرستاده. گفتم خدای تو کیه؟ ببینیم اون خود داره چیش برای نمرودی که کافر هست و طاغوت هست و اینا، خدا رو برای نمرود چجور معرفی میکنی؟ میگه الذی خلقنی فهو یهدین، خدای من اون کسیه که من را آفرید و او من را هدایت میکنه، خدای من اون کسیست حیات من و مرگ من به دست اوست، خدای من اون کسی است که مرض من و بهبودی من به دست اوست، و اذا مرضت فهو یشفی. از چیزایی که خیلی جالبه روش تکیه بکنیم، دقت بکنیم، و هو الذی یطعمنی و یسقینی، خدای من اون کسیه که به من خوراک میخوراند و آب مینوشاند. نمیگه خدای من کسیست که غذا را آفریده تا من برم بخورم، آب را آفریده تا من برم بردارم بنوشم. خدای من کسیست که خوراک به من میخوراند، یطعمانی و یسقینه و مثل سرای آب میزه توی لیوان میده دست شما، میگه خدای من اینه که اینجور به من آب مینوشانه، سقای منه. اینا در مقابل کسی میگه که اصلا خدای قبول نداره، ما خودش را معبود میدونه. خب ما با هزار زحمت بزرگانمون، علمای کلام، مفسرین زحمت میکشن که اینها یعنی چی آخر؟ خدا به من خوراک میخوراند، آب مینوشاند، یعنی چی؟ بالاخره به صورتهای هر کسی به اندازه معرفت خودش برمیگردونه، یعنی سلسله اسباب به دست اوست. از تعالیم قرآنی، حالا به خصوص قرآن، روایات هم الی ماشاءالله، این رو به خوبی میتونیم درک کنیم که بذر تکامل انسان، اونی که روح انسان را به طرف کمال به حرکت در میاره، اینه که این رابطه را، رابطه بندگی و ربوبیت را، اینا تقویت کنیم. در همین راستا هست که ما میتونیم یه معنای روشنتری هم از این آیه بفهمیم که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این حرکتی که ما شروع می‌کنیم، توجهی که به سوی خدا پیدا می‌کنیم، این حرکت استکمالی روح هست که شروع میشه تا جایی میرسه که نمی‌دونیم کجاست. همینه که اسمش قرب خداست، است عند الله است. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. خب این حرکت اگر واقعا بخواد به طور صحیح و حتی المقدور سریع انجام بگیره، آفت نبینه، عقب گرد نداشته باشیم، به انحراف کشیده نشیم، چی کار باید کرد؟ باز از خود قرآن و روایات میتونیم استفاده کنیم که تأکید تعالیم یا انبیاء برای اینه که اول خدا رو به عنوان رب بشناسند. حالا واژه رب یعنی چی و از چی مشتق است و اینها بحث تفسیری نمی کنیم، اما اجمالا این ترجمه ای که تو که زبان فارسی می کنیم رب پروردگار، خیلی ترجمه نارسایی است. رب شاید نزدیکترین معادلش یعنی صاحب اختیار، کسی که اختیار یک موجود در دست اوست، این رب اوست. مرتبه نازلش مثل کدبانوس که اختیار خانم دست اوست، میگیم ربت الدار. صاحب شترها که اختیار قطار شترشون داره، گفت انا رب الابل. تا ربوبیت حقیقی که صاحب اختیار همه چیز انسان، این ربوبیت الهی است. در مقابلش عبودیت ما، او همه چیز دارد، ما هیچ از خودمون نداریم، هرچه او بدیم. و این را تا آخرم درک کنیم که اون وقت هم که میده، اون چیزیست که مال اوست، من همون نقطه صفرم که هیچی نداشتم، هرچی داده اینا ملکایی که او داده، امانتیست، آریهیست در دست من، من رو هر وقت هم بخواد میگیریم. این رابطه عبودیت ربوبیت، این رشته ای که یک سرش عبودیت و نداری و فقر ذاتی ماست و یک طرفش هستی مطلق، این چگونه میشه تقویت بشه؟ یکی از راه‌هایی که ما فهمون میرسه که تقریب به ذهن بکنیم و اینا، البته مسائل تعبدی سر جای خودش، قرآن که فرمود دیگه جای بحث نداره، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. اما یکی از چیزایی که میتونه ذهن ما را نزدیک کنه به این که به این حقیقت بیشتر آشنا بشیم اینه که اساساً روح انسان از سنخ علم است. علم ما نمیدونیم چیه، روح هم نمیدونیم چیه، خیال میکنیم مثلا یه بخار رقیقی است توی بدن سریان داره. قل الروح من امر ربی و ما اوتیتو من العلم لا قلیلا. ما اینقدر ضعف داریم، ضعف در ادراک، که حتی خودمون رو نمیدونیم چیه، روح خودمون رو نمیتونیم بشناسیم. به هر حال هرچه هست این از قبیل چیزهایی که وزن داره، شکل داره، طول و عرض و عمق داره اینجورا نیست. من امر ربی، برای تقریب به ذهن میگیم این ادراک که ما میکنیم این چیز را میفهمیم، این معناش اینه که یک چیز حجمداری بر وجود ما افزوده میشه، طول و عرضمون اضافه میشه، وزنمون بیشتر میشه. کسی که علم به چیزی علم پیدا میکنه یا نمیدانه، از لحاظ فیزیکی تفاوتی نمیکنه. گیرم شما بفرمایید در حرکت سلولهای مغزش تفاوتی حاصل بشه، مثلا چینش سلولهای مقدار تغییر کنه، ولی بالاخره چیز افزوده نمیشه. پس خود علم یه چیزی نیست که از قبیل اجسام باشه، دو چیزایی که ما میبینیم و باش آشنایی. روح ما یه همچی چیزیست از این سنخ. بازم عرض میکنم بنده نه حقیقت علم ها میدونم نه حقیقت روح ها، اما برای تقریب به ذهن فکر میکنم بد نیست آدم اینجور فکر کنم. این روحی که خدا به آدم داده که از سنخ علم است، جوهرش جوهر علمی است، حرکتش هم حرکت علمی است. ما با بدن که حرکت میکنیم مکانمون تغییر میکنیم، به وسیله انرژی صرف میکنیم تا این جسم رو از جایی به جای دیگری منتقل کنیم، راکبی مقدار انرژیمون صرف میشیم. این خاصیت حرکت جسمانی است. اما وقتی میخوام به طرف خدا حرکت کنیم، این حتما لازم نیست پاشیم بریم در یک جای خاصی از این زمین بگیم به طرف خدا میریم، یعنی میرم مثلا مکه، این حرکت به سوی خداست. اون حرکت به سوی بیت الله هست و ثواب داره و واجب هم هست برای شرایط خودش و سر جای خودش، و وقتی اون را به قصد قربت انجام بدیم، یعنی روح با یک توجه خاصی انجام بده، رشد میکنه، تکامل پیدا میکنه. اونی که به حجش ارزش میده یا هر عمل عبادی، این همون توجهی است که به خدا میکنی، یعنی از سنخ علمه، از سنخ ادراک حرکت روح. و همین است که توجه به یه چیزی بکنه. اگر به چیزهای پستی توجه کنه، یه حرکت تنزلی است. اگر به چیز عالی حرکت کرده، به سوی بالا صعود کرده. اینکه نماز هم معراج المؤمن است، برای اینکه در اینها تمرکز پیدا میکنه، توجهش نسبت به خدای متعال عروج میکنه. این روح هست که عروج می کند در حال نماز به واسطه توجهی که می کنه. پس اگر ما بخوایم این رابطه خودمونا که در واقع حرکتیست به سوی الله تبارک و تعالی تقویت کنیم، قدم اولش اینه که زمینه این علم و ادراک و توجه را در خودمون فراهم کنیم، یعنی خدا رو بهتر بشناسیم. هر اندازه میتونیم، با همون اندازه که فهممون میرسیم. خدا از ما چیزی که نمیفهمیم و نمیتونیم نخواست، اگه اون اندازه‌ای که میتونیم ازش استفاده کنیم، خدا وعده داده که کامل ترش کنیم و نعمتش بیفزاییم. اما اگه همون هم را به کار نگرفتیم، خب حالا اینا دادم چیکارش کردیم؟ نعمت بیشتر بدم که چی؟ پس اونی که گفتیم ملاک افتراق انسان مؤمن و کافر هست و فصل مقوم مؤمن به شمار میره، تنها شناخت نیست، ایمان هست. یعنی شناخت به اضافه التزام به لوازم این شناخت. بنابراین در آدم این را که شناخته در وجودش پیاده کنه، هر جا هر لازمه ای داره بهش ملتزم باشه. این لوازمش ممکن لوازم ذهنی باشه، مثل یاد خدا، لوازم زبانی باشه، ذکر لفظی، نماز خوندن، قرائت قرآن، عملی باشه، یعنی موقع عصیان که میشه یاد خدا باشه، معصیت خدا نکنی، وظایف واجبی داره عمل کنی. این همون ایمان به خداست که تجلی پیدا میکنه در ظروف مختلف در و با همین هاست که داره رشد میکنه ایمان، و اون رشد ایمان است که ما رو به خدا نزدیک میکنه. پس برای اینکه این رابطه خودمون رو با خدا تقویت کنیم، دو تا کار در عرض هم باید بکنیم، علم و عمل. هم بدانیم این رابطه رو بهتر بشناسیم، هم عملا ملتزم بشیم به لوازمش عمل کنیم. البته این گفتنش خیلی آسونه، یک کلمه است، خدا رو بشناسیم، لوازمش هم ملتزم بشیم. اما تحقق خارجیش بزرگانی را به سطوح آورد. تا خدا چه اندازه کمک کند و توفیق بده که آدم در این مراحل قدم قدم آرام آرام پیش بره و هر روز یک قدمی به خدا نزدیکتر بشه. در قرآن روی این مسئله تکیه کرده که اولا همه جا میدونید فرهنگ قرآنی اینه آمنو و عمل الصالحات. یه جایی هم صحبت عمل که میداره شرط میکنه و هو مؤمنون من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمنون. عمل تنها کارساز نیست، مشروط به ایمان است. اول ایمان بعد عمل صالح. این معنا که آدم ایمان بیاورد، ایمان راستین، ایمان راستین باشه، واقعا آدم ایمان را باشه، شناخت صحیح با تعهد بل التزام بلوازه میشه. آیا این ما را تا آخر بار ما را به منزل میرسونه یا نه؟ تاریخ نشون میده، قرآن هم نشون میده که کسانی بودن در یه مرحله زندگی اهل ایمان بودن و از ایمان هم بهره‌های خوبی بردن، خدا هم به اونا عنایت کرد، ولی بعد این ایمان از دستشون رفت. مثال با ظاهرش بلعم باوردی. خود ما هم تجربه کردیم، میبینیم گاهی یه حالت خوبی داریم، ایمانمون به خدا قویه که انهو خدا رو میبینیم، گاهی هم هست اونچنان ظلمت قلبمون رو میگیره، دور میشیم از خدا که به زحمت یا الله باید بگیم. حال انسان اینجور متغیره. اون وقتی بار ما به منزل میرسه که بعد از ایمان تلاش کنیم به این لوازمش تا آخر ملتزم میشه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. شاید یکی از چیزهایی که خیلی ها تو ذهنشون میاد به صورت یه معمایی، یه سوال عجیبی، اون حدیث، این شبها مناسبت هم داره حدیث امام رضا رو اشاره بکنیم که در نیشابور فرمود کلمت لا اله الا الله، لا اله الا الله اصلی، فمن دخل حسنی امن من عذاب. خب برداشت ابتدایی این است که هر که همین بگه لا اله الا الله، عذاب خدا در امانه. کلمت لا اله الا الله، ما جای سوال میشه واقعا با یک کلمه گفتن آدم از عذاب ابدی مسئولیت پیدا میکنه؟ این چه حدیثی بود که امام برای 12,000 نفر نویسنده به عنوان یک ارمغانی یادگاری به اینا سپرد؟ حدیث سلسله الذهب. سرش چیه؟ خب اول باید بدونیم که صرف کلمه تعالی الله صرف گفتن لفظی نیست. خب یک کافری هم ممکنه این لفظشو بگی، گفتنی است که حاکی از اعتقاد قلبی باشه و اون اعتقاد قلبی هم لحظه ای نباشه. خب یه لحظه وقتی بگه لا اله الا الله، لحظه هم بگه نه خیر قبول ندارم لا اله الا الله، همونطور که اون وقت لا اله الا الله گفتنش اثر میکنه، بعدم نفی کردنش اثر معکوس داره دیگه. که نگفت یه بار که گفتی دیگه ولو 1,000 بار نفی کنی بازم اثر میکنه، یعنی تا این هست. این اشاره به این است که جوهر تکامل انسانی همون رابطه با خداست، که دل انسان با خدای یگانه ارتباط داشته باشه. این جوهر تکامل انسان تو این مسیر باید پیش رفت. هر جا این باشد انسان میتونه به کمال برسه. اگه این ضربه بخوره، نقص پیدا بکنه، دیگه امنیتی از عذاب نداره، مسئولیتی نخواهد داشت. اما بعد خود حضرت فرمود به شرطها یا به شروطها و انا من شروطها. اینم بازی سوال دومی ایجاد میکنه که حضرت با این که به این صراحت اول گفت و با شطرم راه افتاد، مردم هم قلمدانهاشون رو جمع کردن برن، بعد وایساد گفت صبر کنید صبر کنید، این کلمه هم رو اضافه کنید. این چی شد؟ کلمه لا اله الا الله حس بود، بعد میگه به شروط، میگه انا من شروطها. چه ارتباطی داره امامت امام رضا یا حکومت امام رضا یا ولایت امام رضا با کلمه لا اله الا الله؟ همینجا نشون میده که این کلمه لا اله الا الله به منزله یک نمادی است، از یک حقیقت گسترده است. زیر این کلمه حقایقی نهفته است. کسی میتونه بگه لا اله الا الله که اولا خدا را رب بداند، همه کاره بداند، و الا ناخودآگاه آلهه دیگری هم در کنارش برای خودش درست کردیم. وقتی ما قبول کردیم که خدا رب است، رب دو حیثیت داره، صاحب اختیار انسان، یه صاحب اختیار تکوینی است، یعنی مرگ و حیات ما دست اوست، وسعت و ضیق روزی ما به دست اوست، مرض و صحت ما به دست اوست، امور تکوینی ما. یکیشم بوده تشریعیشه که اطاعت او واجبه، هرچی او میگه باید عمل کنی. اون ربوبیت تکوینی است، این ربوبیت تشریعی. پس ربنا الله که ما میگیم باید هم ربوبیت تکوینی را مخصوص الله بدانیم، هم ربوبیت تشریعی را. وقتی خدای متعال پیامبری میفرسته، برای پیامبر جانشینانی معین میکنه، اگه ما نپذیریم در واقع ربوبیت تشریعی رو انکار کردیم. او گفت باید از علی اطاعت کنید، ما بگیم نه هر که دلمون میخواد، در واقع یعنی ربوبیت او رو قبول نکردیم. پس ثم استقاموش یکی از مصادیقش همون است که انا من شروطها، پس باید اطاعت من هم بکنید چون خدا اطاعت من رو واجب کرده بر شما. این جزء ربوبیت، فرع ربوبیت الله است. پس اگر ما بخوایم رابطه خودمون رو با خدا تقویت کنیم، یکی در بعد تکوینی باید بشناسیم و بپذیریم و این روحیه ایمان و توحید در خدا تقویت در خودمون تقویت کنیم که کارها به دست اوست، اعتماد ما باید به او باشه. یکی هم در مقام عمل سعی کنیم رفتارمون رو با دستورات او تطبیق کنیم. ربوبیت تکوینی و تشریعی استقامت در این اعتقاد، این علم و عمل. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله.